بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امام با استناد به سیره و کلام علی علیه السلام بر پایه حق و عدالت و اجرای احکام اسلام را هدف حکومت معرفی می نماید و برای تحقق این اهداف است که حاکم باید عالم به احکام اسلام و عادل باشد. پس از این امام در این بیان مفصل با استفاده از روایات متعددی از معصومین به اثبات نقلی و روایی ولایت فقها در عصر غیبت می پردازند. ایشان با بیان اینکه هدف بعثت انبیاء مسئله گویی و بیان حکام نیست، می‌فرمایند مهمترین وظیفه انبیاء برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمت دارد. و در توضیح روایت الفقها امنا الرسل، فقها امینان پیامبران هستند که از هیچ حکمی تخلف نمی کنند. می فرمایند که چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آنها باشند. امام همچنین به روایاتی که قضاوت و دادرسی در زمان غیبت را به فقها واگذار کرده است اشاره می نماید که در روایات حق قضاوت برای رئیس حکومت اسلامی که عادل و عالم است معین شده است. ایشان با اشاره به روایاتی دیگر فقها را حجت خدا بعد از ائمه عنوان کرده و نسب آنان را نسب الهی می دانند که قابل عزل نیست. اگرچه حکومت به دست آنان نباشد و سلاطین ناحق حکومت کنند، ولی ولایت همچنان از آن فقهاست. پس از اینکه حضرت امام در مباحث خود دلایل عقلی و نقلی لزوم تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرده و لزوم مبارزه و تلاش برای تحقق این حکومت را بیان نمودند، در قسمت پایانی بحث برنامه عملیاتی برای مبارزه تا رسیدن به حکومت اسلامی مد نظر خود را ترسیم کردند. ایشان تأکید کردند که اولین فعالیت ما در این راه تبلیغات تشکیل می‌دهد. این تبلیغات باید در جهات معرفی صحیح اسلام و شناساندن همه ابعاد آن، مخصوصاً ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام، برای پرورش نیروهای همفکر و همراه ساختن توده‌های مردم در جهت قیام و پایه‌ریزی یک دولت حق اسلامی باشد. وظیفه فقهاست که عقاید و احکام و نظامات اسلام را تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند تا زمینه برای اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه فراهم شود و ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده اند برطرف سازیم. تا این ابهام را از اذهان نزداییم هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. در این راه باید نسل‌های آینده تربیت شوند و مخصوصاً از گروه دانشگاهی و طبقه تحصیل کرده غفلت نشود. حضرت امام اجتماعات عبادی اسلامی که منشأ خدمات اجتماعی سیاسی است را ابزار مناسبی برای تبلیغ معرفی کرده و ذکر می نماید که اسلام این گونه اجتماعات را فراهم کرده است تا از آن استفاده دینی بشود، عواطف برادری و همکاری افراد تقویت شود، رشد فکری بیشتری پیدا کنند، برای مشکلات سیاسی اجتماعی خود راه حل‌هایی بیابند و به دنبال آن به جهاد و کوشش دست جمعی بپردازند. امروز باید با جدیت این اجتماعات را ترتیب دهیم و از آن برای تبلیغ استفاده کنیم. به این ترتیب نهضت اعتقادی و سیاسی اسلام وسعت پیدا می کند و اوج می گیرد. امام خمینی با تأسی از قیام سیدالشهدا روحیه انقلابی را در میان مخاطبان و مخصوصاً طلاب حاضر در مباحث خارج فقه خود تقویت می نمایند و اشاره می کنند که اسلام را عرضه بدارید و در عرضه آن به مردم نظیر عاشورا را به وجود بیاورید. کاری کنید که راجع به حکومت موجی به وجود آید، اجتماعات برپا گردد، جهان بینی و اصول و احکام و نظام اجتماعی اسلام را به مردم بشناسانید. مردم همگی از این وضع ناراضی هستند، زیر سرنیزه و خفقان نمی توانند حرفی بزنند، کسی را می خواهند که بایستند و با شجاعت صحبت کنند. اینک شما فرزندان دلیر اسلام مردانه بایستید و برای مردم نطق کنید و آن را به شور و حرکت درآورید. این سخنان امام و تلاش او برای سازماندهی قیام با رهبری روحانیت و محوریت مراسمات و اجتماعات مذهبی در سالهای بعد اثر شگرفی از خود بر جای گذاشت که نشان دهنده بینش عمیق و آینده نگری ایشان برای پیشبرد و به ثمر نشاندن نهضت اسلامی خیش بود. در ادامه حضرت امام از مبارزان می‌خواهد که خود را برای یک مبارزه طولانی آماده سازند، زیرا هیچ عاقلی انتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما به زودی به تشکیل حکومت اسلامی منتهی شود. برای توفیق یافتن در استقرار حکومت اسلامی احتیاج به فعالیت‌های متنوع و مستمری داریم و این هدفی است که احتیاج به زمان دارد. فعالیت‌های ما اگر هم برای نسل آینده نتیجه بدهد، باید دنبال شود، چون خدمت به اسلام است و در راه سعادت انسان هاست. مسئله دیگری که امام در برنامه ریزی مبارزه بر آن تکیه می کند، اصلاح است. این اصلاح از حوزه ها و روحانیت آغاز می شود. زیرا معرفی و ارائه اسلام مستلزم این است که حوزه های روحانیت اصلاح شود و آخوندهای درباری که دین را به دنیا می فروشند، از این لباس خارج و از حوزه ها طرد و اخراج شوند. به همین جهت است که ابتدا باید آثار فکری تبلیغات استعماری را از حوزه های علمیه پاک کرد. آثار فکری در وحی را که ناشی از تلفیقات بیگانگان و سیاست دولت‌های خائن و فاسد است از بین ببریم و با آن مبارزه کنیم. این آثار که سستی و تنبلی و افسردگی از بس اجانب به گوش ما خواندند که آقا برو سراغ کارت، سراغ مدرسه و درس و تحصیل، به این کارها چه کار دارید؟ این کارها از شما نمی آید. ما هم باورمان شده است. اینها از اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معنی دروغگویی و امثال آن می باشد تا شما را از امور مملکتی منصرف کنند و آنها مشغول کار خودشان باشند، مشغول دعاگویی باشند و شما مشغول دعاگویی باشید. به گوش ما خواندند که فقها جز مسئله گفتن کاری ندارند و هیچ تکلیف دیگری ندارند. بنابراین گام دوم این اصلاح مقدس نما هاست. زیرا این گونه افکار ابلهانه که در ذهن برخی وجود دارد به استعمارگران و دولت‌های جائر کمک می‌کند که وضع کشورهای اسلامی را به همین صورت نگه دارند و از نهضت اسلامی جلوگیری کنند. اینها افکار جماعتی است که به مقدسین معروفند و در حقیقت مقدس نما هستند، نه مقدس. امروز جامعه مسلمین طوری شده است که مقدسین ساختگی جلوی نفوذ اسلام و مسلمین را می‌گیرند و به اسم اسلام به اسلام صدمه میزنند. علاوه بر مقدس نماها، گروه دیگری که باید از حوزه طرد شوند و حوزه که محل فقهای فاضل و عادل است از وجود آنها تصفیه شود، آخوندهای درباری هستند. چرا که آن فقیهی که وارد دستگاه ظلمه میگردد و از حاشیه نشینان دربار میشود و اوامرشان را اطاعت میکند، امن نیست و نمیتواند امانتدار الهی باشد. به نظر امام خطر ورود علما به دربار با ورود افراد عادی قابل مقایسه نیست، زیرا تکالیفی که بر فقهای اسلام است بر دیگران نیست. امام در این مورد تقیه فقهای دیگر را جایز نمیدانند، زیرا تقیه و سکوت در جایی مطرح است که برای حفظ اسلام باشد، در حالی که علما درباری برای اسلام مضر هستند. پس اگر بنا باشد به واسطه ورود یک فقیه در دستگاه ظلمه بساط ظالم رواج پیدا کند و اسلام لکه‌دار گردد، نباید وارد شود، هرچند دستگاه ظلمه او را بکشند و هیچ عذری از او پذیرفته نیست، مثلا برای کاهش ظلم دستگاه ظالم بر مردم. بنابراین آخوندهای درباری باید طرد شوند و باید جوانهای ما عمامه اینها را بردارند. عمامه این آخوندهایی که به نام فقهای اسلام به اسم علمای اسلام اینطور مفسده در جامعه مسلمین می کنند. آخرین مرحله مبارزه که پس از اصلاح فکری حوزه های علمیه و به طبع آن اصلاح فکری جامعه به وسیله روحانیت مصلح باید اتفاق بیفتد، براندازی حکومت جائر است. این کار ابتدا باید از طریق قطع رابطه با دولت صورت بپذیرد. روابط خود را با مؤسسات دولتی آنها قطع کنیم و با آنها همکاری نکنیم. برانداختن طاغوت یعنی قدرت‌های سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است، وظیفه همه ماست. امام با ذکر سیره ائمه در برخورد با طاغوت و قیام آنان برای براندازی حکومت‌های جائر از مردم در پایان بحث خود می‌فرمایند: مسلمانان هنگامی می‌توانند در امنیت و آسایش به سر برند، ایمان و اخلاق فاضله خود را حفظ کنند، که در پناه حکومت عدل و قانون قرار گیرند، حکومتی که اسلام نظام و تراز اداره و قوانینش را طراحی کرده است. اکنون وظیفه ماست که طرح حکومتی اسلام را به اجرا درآوریم و پیاده کنیم. امیدواریم که معرفی طرز حکومت و اصول سیاسی و اجتماعی اسلام به گروه‌های عظیم بشر موجی در افکار به وجود آورد و قدرتی که از نهضت مردم پدید می‌آید، عامل استقرار نظام اسلام شود.